أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حکمت 127 مرکب از 3 جمله است. این حکمت: ان لله ملکا ینادی فی کل یوم لدول الموت وجمع للفناء وابنوا للخراب. امیر المؤمنین علیه السلام فرمان: خداوند ملکی داره که در هر روز ندا میده، میگه بزایید برای مردن، جمع کنید اموال رو برای فانی شدن، بسازید ساختمان ها رو برای خراب شدن. این 3 جمله هست که در واقع این 3 جمله همون سیر طبیعی دنیا رو داره بیان میکنه که تقدیر الهی اینه، دنیا حرکت میکنه به سمت جلو، انسانها عمرشون تمام میشه و از دنیا میرن، اموالی که جمع میکنه انسانها، این اموالها از بین میره و فانی میشه و ساختمانهایی هم که افراد میسازن در نهایت خراب میشه. 3 تا غایت در اینجا گفته شده و لام در اینجا لام عربی، لام غایته که گاهی هم بهش لام عاقبت میگن، که میگه عاقبت این کار اینه. تو فارسی لام عاقبت رو تا میگیم، میگیم بزایید فرزند به دنیا بیارید تا بمیرد، یعنی نهایتش مردنه. مال جمع بکنید تا فانی بشه، بسازید ساختمان ها بناها رو تا خراب بشه. لام لام عاقبت، و لام عاقبت غیر از لام هدفه. من 12 تا نکته میخوام پیرامون این روایت خدمتتون عرض بکنم. یک نکتهش اینه، عاقبت یک چیز غیر از هدفه. یه دانش آموز هدفش اینه که وقتی میرد مدرسه دانشگاه با نمره 20 بهترین شاگرد باشه، موفق باشه، این هدفه. اما عاقبت آیا به این هدف میرسه یا نه؟ معلوم نیست، غالبا نمیرسه. حتی گاهی عاقبت کار به مردودی کشیده میشه، میگیم عاقبت چی شد؟ دانش آموز مردود شد. اما هدف دانش آموز مردودی بود؟ نه. بنابراین عاقبت کار چه شد غیر از اینی که هدف شما چیست؟ اینا 2 چیزه. وقتی میگیم 2 چیزه، آیه 179 اعراف رو درست معنا کنیم: ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. ذرعنا یعنی خلقنا، ولقد خلقنا لجهنم، ما خلق کردیم برای جهنم. لام لام عاقبت است، نه لام هدف. اونایی که هدف گرفتن آیه رو نتونستن معنا کنن، به مشکل برخورد میکنن. یعنی ما انسان ها رو آفریدیم برای جهنم، وقت ایراد گرفته میشه که خدایا تو مردم برای جهنم خلق کردی؟ این که اشتباهه. خب لام لام هدف نیست، لام لام عاقبته. یعنی این انسانهایی که خلق کردیم عاقبت به کجا منتهی میشه کارشون؟ بسیارشون جهنمی خواهند شد. فکر نکنید کسی جهنم نمیره، چون بعضی هم میخوان خدا ارحم الراحمین معرفی بکنن و بگن چون ارحم الراحمینه آخرش همه نجات پیدا میکنن. اینطور نیست. خود خداوند سریعا میفرماد ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس، بسیاری هم از اجنه هم از انسان ها عاقبت کارشون به جهنم کشته میشه. اما هدف جهنم رفتن نبود که، هدف بهش رفتن بود، هدف مردودی که نبود، هدف قبولی بود، اونم هدف با نمره عالی. منتها خب عاقبت کار بعضی ها مردود میشه. این یک نکته است. نکته دوم، این توجهی که تو این سه تا جمله آمده، گفت فرزند بزایید برای مردن، حالا فهمیدیم این معناش هدف نیست. نمیگه بزایید هدفتون این باشه که بچه رو بزایید تا بمیره. هدف انسان که مردن بچه نیست، زنده بودنشه. برد عاقبتشو میگه. یا جمله دوم، وجمع اول الفنا، اموال جمع بکنید برای فنا. مالی که کسی برای فنا جمع نمی کنه، همه مالو جمع می کنن برای که ازش استفاده بکنن. خود می فرماد عاقبت جمع کردن مال فانی شدنه. وابن للخراب، ساختمان رو بسازید برای خرابی، این عاقبت کار رو میگه. میگه بدون عاقبتش منتهی میشه به خراب شدن. حالا نکته دوم اینه که توجه به عاقبت کار در اول کار یا حتی قبل از کاره. قبل از اینکه حرکت رو آغاز بکنید، یعنی هنوز ساختمان رو نساختید، توجه بکنید که این ساختمان عاقبتش به کجا منتهی میشه. نه وسط ساختمان سازی توجه به عاقبت بکنید و نه پایان کار، اول کار. اما اول که میخواد دست به ساختمان سازی بزنید، بدونید این ساختمان 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، 200 سال دیگه بالاخره این خراب میشه، گاهی هم زودتر. وقتی فرزندی پیدا میکنید بدانید نهایتش اینه. همون اول کار یا قبل از اینکه نطفه فرزند منعقد بشه، بدانید که یک روز او از دنیا میره. مال وقتی جمع میخواید بکنید، قبل از جمع آوری این رو بکنید. به عبارت دیگر، این غایت و هدفی که الان داریم میگیم نهایت به کجا میرسه، وجود ذهنی او مهمه، نه وجود خارجیش. وجود خارجیش که بعد 100 سال ساختمان خراب میشه، بعد 100 سال این بچه ممکنه فوت بکنه، یا مال ممکنه بعد از 100 سال فانی بشه. اون مال خارج از ذهنه. ما وجود ذهنی رو داریم میگیم، یعنی اون تصوری که تو ذهن میاد، اینو تو ذهنتون قبل از عمل حاضر بکنید. تذکر به عاقبت کار اما قبل از انجام کار. مثل اینکه شما میخواید برید مشهد، عاقبت سفرتون مشهد رو توجه میکنید، اما کی توجه میکنید؟ وسط راه یا آخر راه یا قبل از که حرکت بکنید؟ مهم اینه قبل از که حرکت بکنید همینجا تصور میکنید که اگر رسیدید مشهد، اونجا چیزی نیاز دارید. تو ذهنتون تصور، اینو میگم وجود ذهنی، تصور میکنید هدف رو، نهایت رو در ذهنتون متناسب با اونجا اعمال میکنید. خب وقتی این نکته رو گفتیم، نتیجه اینه که اگر وجود ذهنی رو قبل از اعمال، یعنی قبل از که کاری انجام بدید، قبل از که ساختمان بسازید، قبل از که نطفه منعقد بکنید، قبل از که پول جمع بکنید، وقتی وجود ذهنی رو اول در ذهنتون تصور کردید، این مؤثر در جمع کردن مصلحت ها و منفعت هایی است که شما میخواید تصمیم بگیرید. چون تصمیم گیری انسان بر اساس منفعتی است که یه چیزی داره. این که بعضی میگن چیکار کنیم ارادمون رو قوی بکنیم، این رو تو کتاب هدف خلقت اونجا توضیح دادم، حالا اینجا هم یه اشاره ای میکنم. راه تقویت اراده اینه که انسان تصور که از یه عملی میکنه، بعد تصدیق به منافع اون کار خوب بکنه. معمولا ما منافع رو درست نمیدونیم. یه خوراکی رو، یه سیب رو مثلا تصور میکنیم، بعد منفعت شد وقتی میخوام تصدیق بکنم میگم خیلی خوبه، یه کلمه خیلی هم میگیم که خودمون رو قانع بکنیم، اما در واقع نمیدونیم. یه متخصص میاد یاد ما میده، میگه این سیب 20 خاصیت داره و این خاصیت ها رو مفصل برای ما توضیح میده، 1 2 3. وقتی اینا رو میشنم میگم من نمیدونستم اینا رو، اما همچی که دارم میشنوم تصدیق میکنم، یعنی میگم بله درست میگی، این منفعت ها رو داره، تو دلم شوق و اراده جدی پیدا میکنم برای اینکه از اینجا که رفتم بیرون برم یه چند کیلو سیب تهیه بکنم بخورم. اراده اینطوری تقویت میشه. هر عملی رو انسان میخواد انجام بده، دقت کنید اون وجود ذهنی، تصور و تصدیقی که دارم میگم از هدف و غایت، اینو باید زودتر خیلی روش فکر بکنه. اگه یه دانش آموز میخواد خوب درس بخونه، این راهش اینه که درس امروز و فردا و یه سالشو الان نمیخواد نگاه بکنه، 20 سال آیندهشو نگاه کنه. یه این درس که دارم میخونم 20 سال دیگه 30 سال دیگه چه فوایدی برام داره، حتی بعد از مردنشو در نظر بگیره و یه علاقه جدی پیدا میکنه، الان اون منافع رو تو ذهنش تصور میکنه. اما تو خارج اون منافع 20 سال بعد به دست میاد، اون وقت که دیگه کار از کار گذشته دیگه. اینا رو داریم میگیم که اگر انسان در مرحله تصور یک مطلبی که اینجا حالا 3 مطلب رو امام به ما گفتن، یکی زاییدن فرزند، یکی جمع کردن مال، یکی ساختمان سازی، میگن برای هر 3 دقت کنید، توجه به آینده بکنید. وقتی ما تصور کنیم عاقبت را و تصدیق بکنیم که عاقبت کار به چی میرسه، اینا تو دانستن کمیت و کیفیت منافع برای ما اثر داره. تو بر اساس اون کمیت منافع که چه مقدار منفعت داره یا کیفیت منافع روش اعمال میکنیم، کار میکنیم، سرمایه گذاری میکنیم. نکته 3، معنای حدیث اقدام نکردن نیست. این که ازت میگن بزایید برای مردن، معناش این نیست که پس نزایید چون عاقبت مردنه. جمع کنید مال رو برای فانی شدن، معناش این نیست که پس مال جمع نکنید. نمیخوان اینا امام بگن. یا ساختمان رو بسازید وابنوا للخراب، نمیخوان بگن پس ساختمان نسازید چون آیندهش خراب میشه. این مراد نیست. خب اینم بهش توجه کنه، چون بعضیا از روایت میخوان تفریط بکنن، یعنی کوتاهی میکنن، میگن حالا که آیندهش اینه پس هیچی ما اقدام نمیکنیم، عزلت انتخاب میکنن میرن یه کناری. اینا نیست مراد امام. خود امام علیه السلام هم فرزند داشتن، 4 فرزند خوب داشتن، هم ساختمان داشتن، هم مال داشتن. نکته 4، فائده این جملات که میگن بزایید برای مردن، جمع کنید مال برای فانی شدن، بسازید بناها را برای خراب شدن، فائدش انقطاع دل از این هاست، نه انقطاع جسم از این ها. نگفتن جسم اولاد نداشته باشه، جسم مال نداشته باشه، جسم ساختمان نداشته باشه، جسم اتفاق در عرصه نیاز داره. میگن دل به اینها نبندید، اسم این رو میذارن انقطاع. وقتی انسان فهمید عاقبت این چیزها فناهه، دل نمیبنده. دل نبستن یعنی چه؟ دل نبستن معناش لذت نبردن اینا هم نیست، چون یه عزیزی میگه ما چطور میشه غذا بخوریم لذت نبریم؟ بزاق انسان سالمه، مگه میشه لذت نبره؟ اگه لذت نبود باید برد معالجه بکنه. نه چشه، جسم لذت میبره، دل کافی نمیدونه این رو. من یه مثال دیگه بزنم. فرض کنید یک کسی ماشین داره، ماشینشو خوب آماده میکنه، این باد ماشین رو تنظیم میکنه، بنزینشو آماده میکنه، شیشاشو پاک میکنه، خیلی خوب، یه لذت ظاهری میبره، ماشین تمیز شد. اما دل قانع به این نیست، میگه این هدف نبود که من تو یه ماشین داشته باشم، میشونم نگاهش بکنم بعدم برد بخوابه. میگه من ماشینو وسیله است برای رسیدن به مقصد. ما باید جسممونو باید بهش برسیم، غذا بالاخره میخواد، لباس میخواد، مسکن میخواد، مال میخواد، فرزند میخواد، بله. اما قانع به این نشیم. وقتی جسم سالم بود نیاز جسم رو برطرف کردیم، باید بدونیم از این جسم باید استفاده کنیم برای تقرب به خدا، باید به خدا نزدیک بشیم. عمل صالح یعنی تازه اول حرکته. اونایی که دین ندارن وقتی جسم روشون رو سالم میبینن دیگه راحت میشه، میشونه مثل گوسفندی کناری نشخوار میکنه. آدمایی که دین ندارن درست مثل یه حیوان زندگی میکنن، اما آدم مؤمن وقتی به جسمش خوب رسید و سالم بود که تازه اول کاره، بعد نماز بخونم، روزه بگیرم، خدمت به دیگران بکنم، حج انجام بدم، زیارت برم، ذکر بگم، نماز شب بخونم و همینطور اعمال صالح، چه خدمت به دیگران باشه چه بندگی خدا باشه. نکته پنجم، داشتن فرزند و مال و ساختمان دو تا قاعده داره. یکی از راه حلال انسان باید به دست بیاره، مواظب باشه از راه حرام نباشه، و دومی که حالا این مال یا ساختمان یا فرزندی که داره تو مسیر حرام اینا رو به کار نگیره، فرزندشو دستور به کار حرام نده، مالشو اسراف نکنه، تبذیر نکنه، ساختمان رو همینطور مصرف بجا بکنه، زیاده روی نکنه. نقاط یه دهت ساختمان بعضی شهوت زمین و ساختمان دارن. یه کسی بود در یه شهری رفته بودیم سخنرانی، این مدود اسراف میگرد که به مسئولی اینجا بگه یه خونه به من بدن، ما هم دل اون سوخ براش. بعد که اومدیم ور یه کسی گفت نمیخواد سفارشو بکنه، این آقا خیلی خونه داره، یفش ده تا خونه داره، هم تو شهوت خونه تو دلش برش بخواهد این ده تا بشه دوازده تا بیست تا بشه. اینو باید دقت بکنیم. دین نگفت خانه نداشته باشید، گفت دل نبندید. اما تو نکته پنجم که حالا دارم میگم، اون ساختمان رو باید از راه حلال به دست بیارید، تو حلال هم مصرف بکنید، یا تو این ساختمان تجمع گناه نشه. مال رو میگید به دست بیارید، به دست بیارید، از راه حلال به دست بیارید، تو راه حلال هم با قناعت و کفاف مصرف کنید. فرزندتون از راه حلال به دست بیارید، زنا نباشه، بعدم به او دستور گناه ندهید. ایناست. اما ضمن این که اینا دارد انجام میگه، اون نکته قبلی یادتون نره، انقطاع. حالا نکته ششم، انقطاع رو عرض میکنم دو مرحله داره. یه مرحله ضعیف داریم تو انقطاع. مرحله ضعیف موازی بودنه، عدم تلاقی خودش یه نوع انقطاعه. وقتی یه خطی داره میره، یه جاده‌ای داره میره، یه جاده‌ام کنارش میره، اما این دو تا جاده هیچ وقت به هم نمیخوره. خیلی خوب. شما چی میگید؟ میگید این جاده منقطع از اون جاده است. این بریده ساز. اگر دنیا باشه منم کنار دنیا. دل به دنیا نبندم. دو تا خط موازی. جسمم از دنیا استفاده بکنه دار. جسم ارتباط داره، اما دل اگه نبندم میشه انقطاع. انقطاع مرحله ضعیفه. اما تو مراجعه شعبانی میگیم الهی حبل کمال الانقطاع الیک، یه کمال اضافه میکنی نشون میده دی انقطاع کمال هم داره. کمال انقطاع چیه؟ اینه که انسان به جای دو تا خط موازی دو تا خط پشت به هم باشه، برخلاف او حرکت بکنه. کمال انقطاع اسمش بغضه. به جای اینکه انسان کنار یه خیابونم تو راه برد اما نگاهش نکنه، خشم و نفرت از او داشته باشه، پشتش رو به او بکنه. لذا تو دعاها گاهی اومده که انسان انقطاع از دنیا پیدا کنه. یه جا میگه کمال انقطاع. من فکر میکنم کمال انقطاع همون بغض باشه، گرچه این بحث رو هنوز جایی کسی مطرح نکرده، خودم هم اولین بار دارم اینو مطرح میکنم. قبلا سخنرانی که میکردم میگفتم یک انقطاع داریم از اون، یک بغض داریم. اما امروز تو تحقیق مجددی که میکردم به این نکته الان رسیدم که انقطاع مرحله ضعیف داره که دل انسان موازی با دنیا میره جلو، یه مرحله شدید داره کمال انقطاعی که دنیا اگه به سمت داره این داره پشت به دنیا میره، اصلا نفرت داره از اون. خب حالا اینا راهکار هم داره دار. چه بکنیم بغض دنیا رو پیدا بکنیم؟ باید ضررهایی که دنیا بهمون میزنه، ما رو از محبوبمون جدا میکنه، از خدا، از لقای الهی منفکمون میکنه، از رسیدن به امام زمان مایوسمون میکنه، اینا رو اگه روش فکر کنیم وقت بغض پیدا میکنیم. برای راهکارش این نکته هفتم رو دقت کنید، شاید همین الان بتونیم از این روایت استفاده کنیم. روایت می‌فرماد دنیا اولش زحمت، آخرش فناه. حالا خیال کنیم فقط آخرش فناه، نه، امام علیه السلام می‌فرماد اولش هم زحمت. اون ساختمان که میخواد بسازه، بچه‌ای که میخواد ایجاد بکنه، پولی که میخواد جمع بکنه، آخرش گفتیم فناه. اما اولش چی؟ اولش هم زحمته. اولش زحمت، آخرش فنا. عاقبتش حلالش حساب داره، حرامش هم عقاب داره. روایت رو دقت کنید، ان الدنیا دار اولها یه تردیدی پیدا کردم تو کلمه‌اش، اما به معنای تعب و زحمته. و آخرها فنا، اولش زحمته، آخرش فناه. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. حالا یه کسی خودشو بی نیاز از دنیا بکنه، فکر میکنید دست دنیا راحته؟ حضرت میفرمان چه بی نیاز از دنیا باشی چه محتاج به دنیا، در هر دو صورت ضرر دنیا به ضرر میزنه. من استغنا فیها فتن، کسی که بی نیاز در دنیا باشه آخرش گرفتار دنیاست، آزموده میشه، آزمایش میشه. من افتقر فیها حزنه، اونایی که محتاج به دنیا باشن غمناک و محزون میشن. نکته هشتم، یکی از نتایج این که بدانیم عاقبت دنیا فناه، و این سه تا جمله همش میشه دنیا دیگه، چه زاییدن، چه مال جمع کردن، چه ساختمان سازی. فایده این که بدونیم آخرش فنائه، یکی از فواید مهمش نداشتن آرزوهای طولانیه. عجیبه، آرزوهای طولانی خیلی ضرر میزنه به انسان. آرزوهای طولانی قساوت دل میاره، آرزوهای طولانی غفلت میاره، انسان رو غافل از قیامتش میکنه. آرزوهای طولانی انسان رو شیفته دنیا میکنه و او رو به لهو و لعب وا میداره. آرزوهای طولانی انسان رو از عمل صالح باز میداره. آرزوهای طولانی مشغولیت دنیایی، شیفتگی به دنیا خیلی براش میاره، خیلی مشکلات داره. این که تو روایت ها تأکید زیاد میکنه که آرزوهای طولانیتون رو قطع کنید. داستان اون پیرمرد که آوردندش پیش هارون، هارون گفت دلم خواهد کسی بیاریدش که اونقدر عمر کرده باشه، از این 145 سال که زمان پیغمبر رو دیده باشه تو جوانیش، با گوش خودش یه حدیث از پیغمبر شنیده باشه، بیاد برای من تعریف بکنه. خب رفتن یه پیرمرد بودن، راه نمیتونست بره، روی سبد گذاشتندش و سبد رو بعدشان آوردن حملش که آوردندش پیش هارون. هارون گفت خب پیغمبر دیدی؟ گفت بله. از پیغمبر حدیث شنیدی؟ گفت بله. خب بخون ببینم. گفت من از پیغمبر شنیدم که یشیب ابن آدم و یشب با فیه خصلتان الهرس و طول العمل. انسان پیر میشه اما دو خصلت داره، جوان میشه جسمش پیر میشه اما دو خصلت داره جوان میشه، یکی هرس یکم آرزوهای طولانی. خب هارون خیلی خوشحال شد که دیگه مستقیم از شخصی که پیغمبر دیده بود حدیث شنیده است. گفت یه پول زیادی هم بهش دادن به خاطر زحمت که کشیده بود. گفت ببرید منزلش. سبد رو داشتن می‌بردن به این حاملین، گفت منو برگردید با هارون، یه کار دیگه دارم. وقتی آوردن پیش هارون، گفت هارون گفتم چیه؟ گفت این حدیث که امروز از من خواستی فقط مال امروز، یه سالای آینده مجددا منو احضار میکنی و حدیث از من میخوای، خودم آماده کنم، حدیثای دیگه هم از پیغمبر شنیدم. هارون یه نگاه به قیافه این که پیرمرد که پاشیدم گوره، دید حدیث پیغمبر تو خود این صادق در اومد. گفت صدق رسول الله، پیغمبر راست گفتن که انسان هرچه پیتر میشه حریص‌تر میشه و آرزوهای طولانی. این روایت رو دقت کنید، از دنیا یخلق الابدان، دنیا پیر میکنه جسمها را، و یجدد الامال، تجدد الامال، آرزوها رو هی تجدید میکنه. دنیا کارش اینه، هرچی آرزو تموم میشه بهش میرسن دوری آرزوی جدید، یا ناامید میشم از یه آرزو، دنیا دست سرم بر نمیداره، میگه حالا از این ناامید شده، اون یکی که هست که. دنیا اینه، یخلق الابدان، بدنها رو پیر میکنه اما آرزوها رو این تجدید میکنه. یجدد الامال و یدن المنیه و یباعد الامنیه، مرگ رو به انسان نزدیک میکنه، آرزوها رو هی میبره عقب. فرمود دنیا مزماره، امیرالمومنین السلام میفرمان مزمار میدانگاه مسابقه رو میگن که خیلی وسیعش میکردن برای اسب دوانی که اسبا جلوشون باز بشه راحت بتونن برن تا یه چند کیلومتر رو مسابقه میذاشته. اون میدان مسابقه ای که وسیع است و بهش مزمار میگن، با سادزاد امیرالمومنین السلام فرمود کل دنیا اینه، میدان مسابقه است. عیشها قصیر و خیرها یسیر، عیش دنیا کوتاهه، خیر دنیا کمه، اقبالها خدیعه و ادبارها فجیعه. دنیا رو بکنه به انسان فریب میده انسانو، پشت بکنه به انسان داد انسانو میبره بالا، فاجعه است برای انسان. و لذاتها فانیه و تبعاتها باقیه، لذات دنیا فانی میشه اما نتیجه هاش تو قیامت باقیه، همون که گفتیم حلالش حساب و حرامش عقاب. نکته نهم، اگر انسان فکر کرد این نعمت که داره، مثلا این ساختمانی که میسازه باقیست برای او، پولی که جمع کنه براش باقیه، فرزندش براش باقیه، آیا فکر مقیر واقعه؟ اینو دقت کنید، فکر من که واقع رو عوض نمی کنه. من الان فکر کنم الان روزه، آیا فکر من شب رو روزش میکنه؟ فکر من مؤثر تو واقع نیست. وقتی مؤثر تو واقع نبود، معناش اینه که واقع یه امر ثابتی است. فکر من باید تابع واقع باشه. وقتی واقع امر ثابت شد، معناش اینه که فکر من گاهی مطابق با واقع، گاهی مطابق با واقع نیست. معناش اینه که همه نمیتونن بگن دین ما صحیح هست. کجا دین صحیحه؟ سنیه میگه من درست میگم، شیعه میگه من درست میگم، مسیحیه میگه من درست میگم، اونا نمیتونه. آی سروش یه بار همینو میگفت، میگفت همه خودشون حق میدونن، البته ایشون بعد میگفت کسی حق نداره کسی رو ناحق بدونه. شعر شلوغ و بلوغ، خلاصه همه خودشون حق میدونن. جوابش اینه که واقع یه امر ثابتیه. اگه یک کسی گفت الان ساعت 8، یک گفت 9، یکی میگه 10، یکی میگه 11، یکی میگه 12، آیا هر عقیده ای که داره واقع را هی عوضش میکنه؟ این ساعت میچرخه؟ اون که میگه خدا یکیست با اون که میگه دوتاست، مسیحی که میگه ستاست، این معناش اینه که چون من عقیده دارم خدا یکیه یکی میشه، مسیحی که میگه ستاست خدا ستا میشه؟ فکر انسان که تاثیرگذار تو واقع نیست. وقتی این شد، معناش اینه که همه حق ندارن خودشون رو محق بدانن، خلاف حرفهای سروش که میگفت هر کسی خودشو حق میدونه. دخه اینطور نیست، کسی حق نداره خودشو حق بدونه، همه باید پیرو حق باشن، همه باید جستجوگر از حق باشن، همه باید حرکت کنن از این فضا، اینجا برن بیرون، برن بالاخره بیرون، شبس یا روزه واقع رو ببینن چیه، فکرشون رو با واقع تطبیق بکنن. الان توی این روایت این نکته‌ای که میخوام استفاده کنم اینه، اگه کسی فکر کرد که این ساختمان براش باقیه، آیا فکرش واقع رو عوض میکنه؟ یعنی اون ساختمان براش دائمی میشه؟ نه. لذا میگیم نیت دوام نعمت مؤثر در ابقاء نعمت نیست، در نتیجه باید فکر مطابق با واقع در بیاریم. این روایت رو دقت کنید، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان انکه ان اقبلت علی الدنیا ادبرت، بدان هرچه تو رو بکنی به دنیا، دنیا پشت میکنه. بنا نیست که وقتی شما رو به دنیا میاری واقع رو عوض بکنی و دنیا بیاد به سمت شما آغوش باز کنه بگه خیلی خوب چون این اومد به سمت منم میام به سمتش. ما فکر کردیم پول برامون میمونه، حالا پس بگیم پول بمونه، ده اینطوری که نیست. فرمودن وجمع اول الفنا، هر چی ذخیره کنین آخرش فانی میشه. نکته دهم، وقتی فهمیدیم دنیا فانی میشه، یکی از فواید مهمش عدم اعتماد به اوست. این کسی که تکیه میده به ستون، این به خاطر اینکه اعتماد داره این ستون محکمه، تکون نمیخوره. اما چرا به پرده تکیه نمیده؟ میگه این پرده ما تکون میخوره، تکیه میده میره دقیقا. هواپیما را تا احتمال فنایش رو ندن بهش اعتماد میکنن، هی سوارش میشن تا احتمال دادن که دیگه عمر مفیدش رو کرده، دیگه سوارش هم ممکنه سقوط بکنه هواپیما، دیگه بهش اعتماد نمیکنن. فایده این که امیرالمومنین علیه السلام به ما میگن اعتماد نکن به فرزندت فانی میشه، به مالت اعتماد نکن، این از بین میره. به این ساختمان اعتماد نکن. فایدهش اینه که انسان اعتماد نمیکنه. اعتماد از عمد به معنی ستونه، ستون گرفتنه. انسان به چیزی تکیه میده و که او رو ستونش بدونه. ستون ما توحیده. چرا؟ اونجا میگه کل شیء فان و یبقا و چرد بکر، همه چی فانی میشه. اگه میخواید اعتماد بکنید، عمد شما، ستونتون خدا باشه. اون یبقا و چرد بکر است، اون باقی میمونه، این شخص بنمیره. ستونتون امام زمان علیه السلام باشن، به اون تکیه بکنید. فردا صبح میخونید اینا وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا. امام زمان وجه الله هست، قرآن هم گفت وجه الله باقیه. یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. اما همه چی فانی میشه. دقت کنید این روایت رو. کم من واثق به دنیا قد فجعت بو. چه بسیار انسانایی که اعتماد به دنیا کردن، اما دنیا اونا رو از بینشون برد، فاجعه برشون درست کرد. 11. یکی از فواید این که بدانیم دنیا فانی میشه اینه که حریص به دنیا نمی کنیم. حرص شدت علاقه رو میگن. حرص تو امور آخرتی خوبه. مثلا آیه 128 توبه راجع به پیامبر میفرماد حریصون علیکم فقط جاکم رسول من انفسکم عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم. پیغمبر حریص بر شما. این حریص یعنی حریص بر هدایت شما. حریصن شما رو به خداش نکنن، حریصن شما رو مسلمان بکنن، حریصن شما رو با قرآن آشنا بکنن. این حرص، حرص خوبیه. ما هم باید حریص باشیم نسبت به جامعه خودمون. حریص برای امور آخرت خوبه چون باقی میمونه. اما اگه فهمیدیم دنیا فانی میشه، حریص به دنیا نمیشیم. این روایت رو توجه کنید. لا تکن غافلا عن دینک، غافل از دینت نباش. حریصا علی دنیاک، حریص به دنیا نباش. یعنی این دو تا جمله چون دنبال همه من معنا میکنم. اگر غافل از دین شدی، حریص به دنیا میشی. کسی که به آسمان نگاه نمیکنه وقت به زمین نگاه میکنه، ولی اگه سرشو بالا کرد به آسمان نگاه کرد دیگه پایین نگاه نمیکنه. کسی که توجه به آخرت شد دیگه به دنیا توجه نمیکنه، به امام زمانش نگاه میکنه، به گناه نگاه نمیکنه. فرمود غافل از دینت نباش و حریص به دنیا. دنبالش فرمود مستکثرن مما لا یبقا علیک، از اونایی نباش که هی جمع میکند اموالی رو که براش باقی نمیمونه. مستقلن مما یبقا علیک، اما کم انجام میده چیزایی رو که براش باقی میمونه. همچه به اعمال آخرتی میرسه کم انجام میده. هنگ خدا کریمه، اما به عمر دنیایی که میرسه نمیگه خدا کریمه. سا صبح زود میره در مغازه رو باز میکنه و حریص است. اذان ظهر هم که میشد ول نمیکنه مشتری ها، میگه نه اگه برم مسجد ممکنه دو تا مشتری از دستم بره. اینجا نمیگه خدا کریمه، اما هرچی بهش بگم نماز اول وقت باشه، این مثلا قرآن بخون، برو مسجد، برو یه دعا کمیلی، که خدا کریمه. کریم بودن همین. اینا غروره. غرور بنای تکبر نیست. غرور یعنی فریب. انسانی که مغرور است یعنی فریب خورده به دنیاشه. دنیا او رو فریبش داده، از آخرتش کم میذاره. حضرت میگن مستکثرن مما لا یبقا علیک، مستقلن مما یبقا علیک. آدمی که فریب میخوره اینه که زیاد میکنه اموالی رو که براش باقی نمیمونه، اما کم انجام میده اعمال صالحی رو که براش باقی میمونه. فَيُورِدَكَ ذَلِكَ عذاب شدید، در نتیجه شما رو وارد عذاب شدید میکنه. آخرین نکته ای که میخوام عرض کنم، البته نکته خیلی هست و خواستم فقط 12 تا نکته راجع به فنای دنیا میخواستم صحبت بکنم. یک نکته اینه، چون دنیا فانیه انسان باید عبرت بگیره از دنیا. دنیا در حال گذره، اما قوانینی که حاکم بر دنیا ثابته. اگر 500 سال پیش که کسی ظلم کرد و بعد خدا تو سرش زد، منتها تا اومد تو سرش بزنه یه 40 سال مهلتش داد. الانش هم همینه. این درس عبرت، عبرت یعنی عبور بکن از اون واقعه گذشته و درسی که برای وضعیت فعلی. فکر نکن قانون خدا عوض شده. لن تجد لسنت الله تبدیل، از سنت الله اینه. ظالم رو تو سرش میزنه. آه اگه کشید کسی، بدونید آهش میگیره دتون. روایت داره اگه پدرتون ازتون ناراضی بود، آینده به نکبت فقر دچار میشید. یکی اومده بود، خیلی وضعیت مالیش بد بود، وقت میگو بچه که بودم خیلی پدرم اذیت میکردن، من رو نفرینم میکرد. حالا پدرم من فوت شده، چه بکنم؟ داستان روایت دعای مشلول رو برید نگاه بکنید، نه من اینطور بود، پدرش اذیت میکرد، دچار فقر و نکبت شد. بعد دیگه امیرالمومنین علیه السلام یادش دادن که دعای مشلول کنار مشاهران بخونه تا از اون وضع نجات پیدا بکنه. حالا عرضم اینه، اگر فهمیدیم دنیا در حال گذره، بصیرت پیدا میکنیم. انسان بصیر عمیق نگره، نه حال نگر، عمق نگره، نه ظاهر نگر، آینده نگره، نه حال نگر. کسی که بصیره زوایا رو با هم نگاه میکنه، نه یه زاویه رو فقط نگاه بکنه، همه چیز رو با هم میبینه، حال و آینده رو با هم نگاه میکنه. دقت کنید این روایت رو، اتن دنیا منتها بصر الاعمى، نهایت نگاه انسان کور دنیاست. دیگه ارزش بیشتر از این نیست. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، حتی این کور که میگن کور ظاهری نیست، نه، آدم کور در حال اون آدم بصیره که بعداً میگن. آدمی که کوره، آخرت رو نمیبینه، خدا رو نمیبینه، امام زمانش رو نمیبینه، نهایت نگاهش دنیاش است. دیگه بیش از این عاجزه. ان الدنيا منتهى بصر الاعمى لا يبصر مما وراءها شيئا. دیگه بعد از دنیا ماورای دنیا چیزی رو نمیبینه. والبصير، اما بصیر چطور نگاه میکنه؟ والبصير ينقضها بصره، نگاه خودش رو فرو میبره تو دنیا، یعنی عمیق نگره. و یعلم ان الدار وراءها، میداند که خانه بعد از این دنیاست، یعنی خانه بهشت، اونجایی که باید توش سکونت بکنه. انسان بصیر اینو خوب میفهمه. در نتیجه چکار میکنه؟ فالبصیرو منها شاخص والاعما الیها شاخص. شاخص معنی شاخص تو فارسی نیست، شاخص معنی مسافره. فرمان انسان بصیر از دنیا مسافرت میکنه، آدم کور به سوی دنیا مسافرت میکنه. والبصیر منها شاخص، منها یعنی مبدا شروعش دنیاست، از دنیا حرکت میکنه به سمت آخرت. اما والاعما الیها شاخص، به سمت دنیا مسافرت میکنه. والبصیر منها متزود والاعما لها متزود، هر دو دارن ذخیره سازی میکنن. اما انسان بصیر از دنیا ذخیره سازی میکنه، انسان کور برای دنیا ذخیره سازی میکنه. خیلی عبارت ها بیدار کننده است. و السلام علیکم و رحمت الله.